20 اپریل است و شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. در 15 دقیقه دیگر من شالوگل خوجا با شما خواهم بود و این موضوع ها را امروز داره. حیاتی ما را سوزاندند. امید حکایتوف ادعا دارد که تحت شکنجه 2 ملیسه در دوشنبه قرار گرفته است.
امروز ما را میکنم فقط یک کسی گره میکنم. ما باید چی میخوام بیاد و کرو را دوده این بیره که کرو بینم.
بحث امریکا و ترکیه سری خریدی سیستم موشکی روسی سبب تاخیر در انتقال هواپیماهای جنگی F-35 به ترکیه شد. و قانونی زمین در تاجیکستان بیش از همه پایمال می شود. دوستان کل در برای باز شدن صدها پرونده جنایی مربوط به زمین حساب داد. یک مردی 38 ساله ادعا دارد که در پیلات کوبی شدید خودمان ملیسه دوشنبه او سوی تناسلی او آسیب جدی دیده است. امید حکایتوف میگوید ماموران ملیسه باید برای این کارشان پاسخ بدهند. در حالی که حکایتوف دو نظیر منطقوی را به شکنجه ابدار میکند، مقامات پلیس هنوز این قضیه را شرح نمیدهند. تفصیلات بیشتر از شادمانیتی.
امید حکایتوف میگوید ملیسه های دوشنبه او را شکنجه کردند، حیاتی او را سوزاندند. با نقل امید او را 31 مارت کارمندان پلیس ناحیه فردوسی که سرخوش بود برای در کوچه پیشاب کردن به اداره پلیس برده لاتوکوب کردند.
نگه ما را یزنا بکو چه خیلی هنشه ما یزنا دارم نمیگو میزنم اوتا داریم اگه تون یه اوتا براماتی خیلی مگه بگو ما را اوتا بگو خیلی اوتاش بتون زد شتاقتی نگوه هم شتاقت دیگه ای سرم بدون که نمیجا ده یک کتابا کمون ده اولو کتابا دبین که با دو چقدی زگم زد دیگه میگو فقط خواب بودم خواب میزنن لیسنیزن خیلی گسفان بوری کشیدن بگاش کی جوی بودن بگاش.
امید حکایتو میگوید همان روز با یک دوستش آبی جو نوشیده بود. بعد لاتوکوب در اداره ناظر منطقوی او را به شعبه نارکولوژی و بعد آن به هوشیارخانه بردند. در هوشیارخانه به گفته حکایت او دیگر از جایش خسته نتوانست چون آلاتهای مردیش پور را ورم کرده بودند. به گفته او بعد این او را به بیمارخانه یاری تجلی آوردند و در اینجا یک قسمی آلات تناسلش را طبیبان بریده اند.
او تا در تورینگین توزی پوزی کردن یه سترش لیتنان آمد منو میکی خیلی نویشت او بای قفاش چند ملیسه دیگه ما میگم خونگی رو خیلی پیجامه میجامه بیارم و یا نچالی شما چی پیجامه تا ما شما میخارم ما شما نمیچکم و میکنم مقصد خواف کدیش که ما چی خواف کنم.
مقامات پلیس دوشنبه تصدیق کردن که امید حکایت ها روز 31 مارت در حالت مستی به شعبه نارکولوژی برده شده است، اما شکنجه شدن آن را رد کردند. شادمانیتیم مولا رجب یوسفی آزادی دوشنبه.
رو میاریم با موضوعی دیگر. قانون زمین در تاجیکستان در سال سپری شده بیش از هر قانون دیگر پایمال شده است. یوسف رحمان دوستان کلی تاجیکستان در گزارش خود به وکیلان مجلس ملی گفته است که در سال 2018 در تاجیکستان 1085 پرونده جنایی وابسته به ویران کردن قانون گذاری زمین بازگردیده است. این موضوع را همکارم عبدالله اشورف پیگیری دارد و حالا با ما در سودی است و آماده صحبت. خوب عبدالله، معلوم می شود که در تاجیکستان مسئله تقسیم پرچه های زمین بیش از همه آلوده با جنایت شده است؟
سلام شالو. بله، یک نظر به آمارهای پیشکش کرده یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان اید به رعایه قانون کشور دایر به زمین چنین خلاصه را حاصل میکند. به اطلاع دادستان کل بر ضم این مقدار پرونده های جنایی باز 3450 نفر دیگر به جوابگری انتظامی و ماموری کشیده شدند که همچنان در ویران کردن قانون زمین عیبدار میشوند. در نتیجه سنجش ها دایر به رعایه قانون زمین دادستان کل نزدیک به 23,000 گکتر زمین رو که غیر قانونی تقسیم شده است و یا غصب گردیده است به حالت اوله برگرانیده است. برای همین آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان چند پیش به دادستانی دستور داده است که این مسئله را جدی پیگیری بکنند.
این چگونه دستور بود عبدالله؟ میتونی مفصل تر بگی؟
بله شهلا آزاده رحمان با دادستانی کول باز هم پرزور کردن نظارت اوید به خرید و فروش زمین و عموما رعایت قانون زمین در جمهوری را تاکید کرده است، چون با گفته آزاده رحمان قانون شکنی در سمت استفاده زمین هنوز رو به افزایش است. با اطلاع او در سال 2018 در جمهوری 700 قرار رئیسان شهر و ناحیه ها وابسته به زمین با اعتراض های پرکوروری یعنی دادستانی بیکار شده است. برای جلوگیری از زمین فروشی، غصب زمین و پایمال کردن قانون زمین همکنون در دادستانی کل یک ریاست علاهیده تأسیس یافت. همکنون 50 نفر دادستان ها و یا پرکرور های ویژه محض اجرای قانون زمین را در تاجیکستان نظارت میکنند.
خب عبدالو، سبب در چی است که مسئله وابسته از زمین در تاجیکستان تو رفت داغ میشود؟
در واقع شهلا، زمین فروشی مقامات محلی یک مایه اساسی شکایت مردم در تاجیکستان است. هر روز این شکایت ها به گوش ها میرسد. بسیاری ها میگویند بدون پرداخت رشوه گرفتن قطعه زمین تقریبا ناممکن شده است، در حالی که مقامات از عزمی قوی در مبارزه با کرپسیا حرف میزنند. ساکنان میگویند رشوه خوری و تمجوی منصبداران روزگاری آنها را تباه کرده است. شکایت ساکنان بیشتر از تمجوی منصبداران هنگامی تقسیمات زمین برای بنیاد خانه و یا کشاورزی زیاد به گوش میرسد. سازمانی همکاری های اقتصادی و رشد هم در گزارش اخیرین خود در رابطه با مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان می نویسد خوفی از همه زیاد رشوت خوری در جریان تقسیمات پارچه های زمین در تاجیکستان با وجود می آید.
تشکر عبدالله برای صحبت. من برنامه رو ادامه میدم. ایالات متحده آمریکا بنابر سببی بحث با همپیمانش ترکیه ارسال تجهیزات لازم برای هواپیماهای جنگی F-35 رو باز داشته است. ترکیه قصد دارد سیستم پیشرفته ضد موشکی روسی S-400 رو بخرد، اما آمریکا مخالف استفاده این سیستم در کشوری عضوی ناتو میباشد. کامرسیاتو گزارش میدهد.
ایالات متحده آمریکا انتقال تجهیزات ضروری برای هواپیماهای جنگی F-35 به ترکیه را متوقف کرده است. سبب آن عزمی ترکیه برای خرید سیستم موشکی S-400 از روسیه می باشد. خبرگزاری رویترز میگوید آمریکا ارسال بعضی از تجهیزات را باز داشته است که برای قبول و آماده کردن هواپیماهای جنگی در ترکیه ضرورند. بعضی از منابع دیگر گفتند که سخن درباره وسایل تمرینی می رود که خلبانهای ترک در آنها اداره هواپیما را می آموزند. ایالات متحده بر رهبران ترکیه گفته است سیستم موشکی روسی امنیت هواپیمای پیشرفته آنها را زیر خطر می‌گذارد، چون به گفته متخصصان سیستم روسی به تدریج سیر ناعیان ماندن هواپیمای آمریکا را می‌آموزد. قرارداد خرید 4 سیستم S-400 با ارزش 2.5 میلیارد دلار را مسکو و انکره ماه ایولی سال 2018 امضا کردند. واشنگتن میخواهد ترکیه سیستم آمریکایی ولی گرانتری پاتریوت را بخرد، اما رجب طیب اردوغان قرارداد با روسیه را تغییر دادن نمیخواهد. روسیه سیستم ها را باید تابستان سال آینده به ترکیه بدهد. انکاره 2 هواپیمای F-35 را ماه ایونی سال گذشته گرفت و عین زمان در ترکیه 800 قسم تجهیزات لازم برای این هواپیما استحصال می شود. منابع در آمریکا گفتند که ممکن است آمریکا استحصال آنها را به دیگر کشور کوچاند. به قول تحلیلگران دور کردن ترکیه از استحصال F-35 بیشک اختلاف ها بین آمریکا با این شریکش را زیادتر می کند. دو طرف حالا در مسئله جنگ سوریه، تحریم ها بر ضد ایران و طلبی استرداد فتح الله گولن روحانی ترکی مقیم آمریکا اختلافی نظر دارند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه برای نخستین بار زنان نجات بخش از تاجیکستان و افغانستان امکان پیدا کردند که از متخصصان بریتانیایی درس بگیرند. به باور متخصصان خارجی، زنان این دو کشور در قیاس با همکارانی مرد خود تجربه و ملکه کمتر دارند. سببش نیز در برخورد نادرستی جنسی بوده است. همکارانی ما از تلویزیون نسایش وریمیا در یکی از این درس‌های آموزشی شرکت داشتند.
شیوه درستی بستن تناب و امین داشتن خود و نجات آدمان را اشتراک داران دوره آموزشی از تاجیکستان و افغانستان خوب می دانند. این زنان نجات بخش تجربه دیده در ده ها عملیات شرکت داشتند، ولی با وجود این می گویند اندوختن تجربه از همکسبان سودمند است. برای همین هر یکی آنها به درس ها جدی مناسبت می کنند.
یک تعدادش نبود، اما یک تعدادش از قبل آموخته بودیم.
طرزی درست بستنی بندها در وقتی دادنی یوری عملی و گذراندن کارهای نجادیهی کفتکووی
و کوشش میکنیم که به طور اساسی یاد بگیریم و در کشور خود رفته به همکارهای خود یاد بگیریم.
زنان در تاجیکستان و افغانستان همگی چند سال پیش به صف نجات بخشان پیوستند. متخصصان از بریتانیا میگویند بنابر جای داشتنی تصورات نادرست در این کشورها زنان نجات بخش را جدی قبول نمی کنند و چنین مناسبت می تواند پیامدهای ناخوب داشته باشد. این دوره آموزشی فراگیری اطلاعات است که زنان نجات بخش امکانی آموختنی آن را از همکسبانشان در وطن نداشتند.
سببی در اینجا حضور داشتن ما این است که زنان نجات بخش از طرف مربیان مرد معلومات کافی دریافت نمی کنند. ما برای آن آمدیم که برای آنها ملکه های ضروری را یاد دهیم.
سفربر نکردن زنها در کارهای نجات بخشی شرم‌آور است. زنان آتش نشان و نجات بخش فایده بزرگ می آورند.
هر چیزی را که درس می دهیم آنها خیلی زود از خود می کنند. ما با شاگردانمان میفخریم.
در دوره آموزشی نه تنها استفاده تجهیزات بی‌خطری بلکه فعالیت در شرایط مختلف تمرین کرده می شود. شرکت داران در یک هفته به طور فشرده معلومات های نظریوی را برای این پیشه پرمسئول از خود می کنند.
ما با تعلیم دادن کارمندان محدود نمی شویم، همچنین با ابزار بی‌خطری کمک می رسانیم. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان و بنیاد آقا خان در بخش نجات دهی چند سال این جانب همکاری دارند.
تشکیل کنندگانی دوره آموزشی می گویند در گمان است که در چنین فرصت کوتاه ملکه شرکت داران به سطح مردان نجات بخش برسد. ولی اگر این آموزش نتیجه خوب بدهد، چنین درس ها مدوام و با شرکت زنان نجات بخش از کشورهای گوناگون تشکیل می شود.
شرکت برق توجیک اعلام کرد که امروز در چند محله دوشنبه مردم برای 4 ساعت نیروی برق نخواهند داشت و سبب تعمیر خطای برق است. بیشتر از این مسئولین شرکت ساکنان را در نپرداختن پول برق عیبدار کردند و گفتند به همین علت نمیتوانند مردم را شبانه روز با نیرو تامین کنند. کمبود برق در تاجیکستان روز 2 اپریل در یک میزگردی رادیو آزادی بررسی شد و پاره از آن را همراه با شما میبینیم.
مسئولین شرکت برق تاجیک در پاسخ به شکایت‌های زیاد مردم برعکس خود آنها را متهم می‌کنند که پول برق را سری وقت نسپردند و گناهکار اساسی خود مردم هستند که با سبب سری وقت نسپردن پول برق اکنون آنها سری وقت برق نمی‌گیرند. به نظر شما این چی معنا دارد؟ یعنی برق تاجیک آیا در حد از می‌خواهد گناه خود را به سر مردم بار کند و یا واقعا مشکل در مردم است؟
این شرکت و منیجمنت فعلی این شرکت که نه به قانون اساسی تاجیکستان احترام میگذارند، نه به قرارهای حکومت و نه به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سببی و استودیوی رادیوی آزادی حاضر نشدنشان نیز همین است که به مردم کشوری خود احترام ندارند. در هر کشوری دیگر بعد این دو اظهارات گل‌عجبی این سازمان، این شرکت، پراکراتور جنرالی فوراً آنها را با چالش میکشید و آنها مجبور میشوند با مردم پاسخ گویند.
حالا مردم تاجیکستان با وجود آنکه خب پول برق را میسپارند و به گفته برق تاجیک یک قسمشان قرضدار هستند، ولی آنها حق دارند دائما برق گرفته باشند. ولی وقتی که بدون آگاهی برق آنها خاموش کرده میشود و هر ساعتی که مقامات برق میخواهند، آیا تا کجا این نقص یا ویران پایمال کردن حقوق استعمال کنندگان است؟ من میخواستم فریدون شاهین بیگ شما میگفتین میمسن
البته حقوقیستان استعمال کنند در اینجا پایمو شده استوده است، زیرا که از اون دختای نظر که چهلی که یادگوری گفتم که اگر یک ساعت یک نفر هم قرضدار باشد ما تمامی محله یک محله میتونیم از بر خاموش کنیم، این سخنی آنها یک اون زمینه حقوقی ندارد. برای اون که اگر استعمال کننده قرضدار نباشد، پس مناسبت بین برق تاجیک و مناسبت بین استعمال کننده مناسبت حقوقی رجعنی بوده.
بینندگان عزیز، میزگرد کامل و صحبت‌های بیشتر رو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه های آزادی در نقطه آرگ تیجه تماشا کنید. برنامه امروز رو با این مطلب به پایان میرسونیم، اما شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز نوار و گزارش‌های جالب رو از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب ببینید، خبرهای روز رو در وبسایت رادیو آزادی بخونید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت نوید بامدادی با خبرهای تازه تقدیم شما میشود. همچنین رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی صفحه خود رو دارد که در اونجا خبر است و نوارهای دیدنی. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
خوشنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. گریگو ارمانجا وکیل مدافع خبر داد که گلنارا کریموف و دختر کلانی اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان در زندان زنانه زنگیوتا نگهداری می شود. او که از حق کریموف حمایت می کند روز 1 اپریل در تویتر نوشت: کوشش دارم حق ملاقات را با نفر تحت حمایتم در شرایط مناسب به دست آورم. منجا روز 2 اپریل در تویتر عکسی زندان زنگیوتا را با هشتگ کریموف گذاشته و نوشت: روز دوم. اما وکیل مدافع گریگوار منجا درباره واخوری با زیر حمایش چیزی نگفته است. در آغاز ماه مارت امسال دادستانی کل ازبکستان خبر داد که گلنارا کریموف به دلیل ویران کردن شرایط حبس خانگی به محبس فرستاده شده است. قاسم جمارت توقایف همچون رئیس جمهوری موقت قزاقستان سفر نخستین خارجیش را روز 3 اپریل از روسیه سر میکند. در دایره سفر توقایف امضای چند سند پیش بینی می شود. دستگاه پرزیدنت قزاقستان جزئیات این سفر را آشکار نکرد. روز 28 مارت مقامات قزاقستان گفتند که در این سفر مسئله های دو جانبه همکاری و مسئله های دیگری منطقه‌ای و جهانی بررسی خواهد شد. در همین حال کرمل خبر داد که در این سفر موضوعهای کلیدی مناسبت‌های دو جانبه، آینده همگرایی در دایره اتحاد اوراسیا و چندی از مسائل مهم منطقه بررسی می‌شوند. توقایف 65 ساله رئیس پیشین سنت قزاقستان روز 20 مارت امسال پس از استعفای پرزیدنت نظربایف همچون پرزیدنت موقت تعیین شد. وزیران کارهای خارجی 29 کشور عضو پیمان نظامی ناتو روز 3 اپریل در شهر واشنگتن با افتخار 70 سالگی این سازمان و بررسی مسائل تهدیدهای امنیتی روسیه و افغانستان جلسه خواهند کرد. در آستانه این نشست پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز 2 اپریل با دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ در کاخ سفید واخورد و از او تقاضا کرد که به کشورهای عضو فشار آورد تا برای تأمین امنیت خود مبلغ پرداخت کنند. استولتنبرگ در واخوری با دونالد ترامپ در این باره به روزنامه‌نگاران گفت:
پس از سالهای کم کردن بودجه های دفاعی همپیمانان ناتو دیگر سرمایه گذاری نکردند و تا پایان سال آینده به بودجه دفاعی آنها 100 میلیارد دلاری دیگر اضافه می شود از زمانی که شما به سر کار آمدید و این یاری می رساند و نشان می دهد که ناتو یک پیمانی نیرومند می باشد. ما آمادگی نیروهایمان را افزایش دادیم. ما مبارزه یک جای خود را به تروریسم فعال کردیم و ما بیشتر سرمایه گذاری می کنیم.
استولتنبرگ 3 اپریل در کنگرس سخنرانی خواهد کرد و این نخستین بار است که رهبر ناتو در برابر قانونگذاران آمریکایی سخنرانی می کند. روز 4 اپریل وزیران کارهای خارجی در دپارتمنت دولتی ملاقات برپا کرده در آن مسئله های وابسته به روسیه را بررسی می کنند. بختیار مت یعقوبوف که به نام قاتل دستپوش های سفید داشته مشهور است برای کشتار 5 زن در روسیه به حبس ابد محکوم شد. در این باره روز 2 اپریل خبرگزاری لنتر رو اطلاع داد. مت یعقوبوف با گناهش اقرار و جزئیات جنایت هایش را نقل کرده است. با اطلاع کمیته تفتیشاتی روسیه او از ماه ینور تا اپریل سال 2015 چند کشتار انجام داده است. مت یعقوبوف زنان را در باغ های کم آدم مسکو تعقیب و با هدف غارت حمله می کرد. به اطلاع رسانه ها مات یعقوبوف همگی 11 زن را در روسیه، ازبکستان و اوکراین کشته است. در دوربین های نظارتی چهره مات یعقوبوف دیده نمی شود. تنها دستان دست پوشک های سفید داشته او تشخیص داده شد. برای همین مات یعقوبوف تا بازداشت همچون قاتل دست پوش های سفید داشته نام برده می شد. نوشته است خبرگزاری لنتا رو. دادگاه منطقوی در غرب قزاقستان قرار زینه پایانی دادگاه را تصدیق و ژورنالیست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی سونیا تایکن را با پرداخت تاوان وظیفه دار کرد. دادرس نورسپا پیرماشف از دادگاه منطقوی منگستاو در شهر اختاو عریضه شکایتی ژورنالیست را رد نمود و در حکم شام 2 اپریلش گفت که قرار دادگاه درباره طلب پرداخت تاوان قانونی است. حکم دادرس در حال خوانده شد که خود ژورنالیست به نشان اعتراض از آن که مرافع به شرکت وکیل دفاعش برگزار شد تالار را ترک کرده بود. وکیل با سبب کار در شهر دیگر قزاقستان از اختاو رفته بود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
بیک سابو رئیس خدمات علاقه و قدوی رئیس جمهوری تاجیکستان که پیوسته برای فعالیت های تجارتی و محدودیت اینترنت تنقید می شود، گفت گزارش های اخیر درباره مشکلات در کار و زندگیش حقیقت ندارد. او گفت مثل قبل وظیفه خود را اجرا می کند. بیک سابو روزی 29 مارت راضی شد که در اتاق کاریش در خدمات علاقه با چند سوال رادیوی آزادی پاسخ دهد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. اخیرا بعضی از سامانه های اینترنتی نوشتند که بیک سابو رئیس خدمات علاقه و قدوی پرزیدنت امام علی رحمان از کمیته انداز 90 میلیون سومونی قرضدار شده، روابط خانوادگی پسر او با دختر پرزیدنت قطع گردیده است. بیک صبور گفت قرض نهاد زیر رهبریش حدود 1 میلیون سومونی بوده، قرض جاری است که دوره به دوره پرداخت می شود.
اگر انداز مهر می زد من 10 روز نبودم، من هم محکمه که من هیچ کس نمی گفتم تو سی کپی مهدنه یگون پرابلم نیست. ای وصفه فقط روبر دولت میگیرم، من نمیدونم امروز مرا میگیرن یا که 10 سال پس یا که پگا یا که 1 سال پس، هیچ کنه نمیدونم. اونجا ارگان هستن که انفرمیرات میکنن که فلان وزیر چکو کرد، فلان تو چکو کرد، قطعیت نشین درم نفرد.
این منصبداری توجیه از آن نگرانی کرد که بزن هنگامی تنقید از کاری او به زندگی خانوادگی فرزندانش دخالت میشود. بیک صبور همه گونه خبرها را در باره گویا جدا شدنی پسر او از دختر رئیس جمهور رد کرد. او گفت از اوی اویله از شنیدن این خبر حیرت زده شدند.
میگه که دشمنش نمی گردن بی سگت کجای ما دیر خدی کلن بچان در چند ما بودا کوم کلن شتم یگون وین چند کس مرادی.
زرین رحمان و دختر ششم پرزیدنت و معاون رئیس اوریون بانک با رمز ظهورف پسر بیک صبور سال 2014 ازدواج کرده است. او افزود رمز ظهورف و زرین رحمان و صاحب یک فرزند شدند که در نتیجه بیماری درگذشته است. بیک صبور یکی از منصبداران است که در برابر کاری دولت با تجارت مشغول است و همین موضوع مایه انتقاد او میباشد. در یک تحقیقات ژورنالیستی که اولی ماه مارت امسال در کبر یک بخش پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح چاپ شد، خبرنگار یعقوب حلیموف نوشته بود که بیک صبور بیشتر وقت خود را نه به کارهای خدمات علاقه بلکه با ساختمان و تجارت میگذراند. بیک صبور با ساختمان بناهای بلندآشیانه در دوشنبه و کلوب مشغول است. هرچند قانونهای تاجیکستان به صاحبکاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است، او با تجارت منزلهای نوساخت در حجره کاریش مشغول است. ولی وقتی ما وارد بنای خدمات علاقه تاجیکستان شد، در روی این بینو آمد و رفتی مردمی زیاد مشاهده می شد. چون همیشه یکی برای خریدنی خانه از بینوهای نوساخت نزدی بیک صبور می در آمدن، دیگری برای کارهای اداری خدمات. ساختمانی بزرگ منزل ها از طرف شرکت کامل 2010 در محله زرفشانی پایتخت یکی از تجارت های بیک صبور و خانواده اش گفته می شود. خودی او می گوید مشغول شدن به تجارت خانه برای پست کردن شدت اجتماعی به بی خانه ها در کشور است.
نرخی که ما یورکتم این رستن که نرخ ارزان که تمام مردم ای به ما سیاه تند داریم. سیاه که اومد ادمی پوچش کندگی دید که کوی سیاه دلش دور می روه، برای ما بومش باید نباشه دولتی که سیاه می روه. همی ادمی که نیمی در پدر زندگی میکرد، نیمی در خونه های جنگ جنجال ادم کشی کلینو همی را مگوگه پدرنت بگیر می رو بساز
بیکسابو رو در مطبوعات برای محدود کردن وزیر نظارت شدید گرفتن اینترنت و هنگامی سرزدن حادثه های خبرساز در کشور بستنی وبسایت های خبررسان انتقاد میکنند. در میان این شبکه و وبسایت ها در سالهای اخیر برای یک مدت دسترسی به وبسایت های رادیو آزادی، از پلیس، شبکه های فیسبوک، یوتیوب و دیگران مسدود شده است. یکی از بحث های داغی که چند هفته اخیر ادامه دارد مربوط به تصمیم مقامات در زمینه بالا بردن نرخ اینترنت و به خصوص اینترنت موبایلی است. در یک قرار خدمات دید انحصاری تاجیکستان از 4 مارت گفته شده است که باید از 27 مارت نرخ 1 مگابایت اینترنت موبایلی نه کمتر از 5 درهم فروخته شود. این تصمیم باعث به انتقاد و نارضایتی زیادی کاربران شده است و شرکت های فراهم کننده اینترنت حالا از روی مذاکره با مقامات تلاش دارند این نرخ را پایین بیارند. بیگ سابور سال 2011 رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تعیین شد و از آن زمان تا کنون رئیست این نهاد را بر عهده دارد. نام او چند دفعه به حادثه های مهم کشور در سرخط رسانه ها قرار گرفت. از جمله هنگام حادثه سال 2012 در بدخشان که دسترسی به تلفن و اینترنت در آنجا قطع شده بود، او گفت یک تیر تمام علاقه به ولایت را کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بعد از 6 هفته تظاهرات آسایشته این مردم، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر از مقامش استعفا داد. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. تلویزیون دولتی الجزایر خبر داد رئیس جمهوری آن کشور شورای کنستیتوسیونی را از قرارش خبردار کرد و گفته است از روز 2 اپریل دیگر از مقام رئیس جمهور دست کشیده است. در نوارهای تلویزیون دیده می شود که رئیس سنت یا مجلس امه نیز حضور دارد. بر اساس قانون اساسی الجزایر رئیس سنت به طور موقت و به مدت 90 روز نظارت حکومت را در دست خواهد داشت. عبدالعزیز بوتفلیقه در بیانیه که در اختیار رسانه ها قرار گرفت گفت او این تصمیم را گرفته است تا به اختلاف ها در کشور پایان دهد. او که 82 سال دارد بعد گرفتار شدنش و سکته مغزی در سال 2013 در مظهر عام احیانا دیده می شد. بوتفلیقه در ماه فوریه امسال اعلان کرد برای بار پنجم در انتخابات پرزیدنتی نامزد می شود. اعلان این خبر اعتراض های را در این کشور آفریقایی به میان آورد و باعث شد بوتفلیقه این تصمیم خود را دیگر کند. کریمه یکی از تظاهر کنندگان گفت
مو زیدی رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه و زیدی نظام هستیم. ما خسته شدیم. 20 سال بس است. ما تغییر می خواهیم.
خبر استعفای بوتفلیقه پس از آن انتشار شد که سردار ستاد کل ارتش الجزایر احمد صلاح دعوت کرد پرزیدنت را فوراً از مقام برکنار کنند. نظامیان الجزایر اظهارات پیشین را نپذیرفتند که گفته شد پرزیدنت تا پایان دوره چهارمی ریاست خود یعنی تا 28 اپریل امسال در مقامش خواهد ماند. آنها طلب کردند که او زود برکنار شود. بر اساس قانون اساسی الجزایر در صورت از مقامش رفتن رئیس جمهور صلاحیت های او را رئیس پلته بالای پارلمان به دوش می گیرد و تا 90 روز و یا زمان برگزاری انتخابات رئیس جمهوری موقت می ماند. حالا این وظیفه بر دوش عبدالقادر بن صلاح رئیس پلته بالای پارلمان است. شام 2 اپریل صدها نفر از مردم به کوچه های پایتخت الجزایر آمده و از استعفای رئیس جمهور اظهار خرسندی کردند. بوتفلیقه از سال 1999 پرزیدنت الجزایر بود. تا رسیدن به مقام پرزیدنتی او در منصب های بلند از جمله از سال 1963 تا سال 1979 در مقام وزیر کارهای خارجی الجزایر کار کرده است.
جوانی یک نشان ماند تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی می خواهی بیمان از دردیش که تو در دلی من نشان
برقی تاجیک از ساکنان خواست که 1 میلیارد سومونی معادل 100 میلیون دلار پولی برقی استفاده کرده خود را پرداخت کنند، وگرنه به خاطر یک نفر قرضدار یک دهه یا محله کاملا از روشنایی محروم خواهد شد. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. مقامات روز 29 مارس در مراجعه رسمی گفتند یک دلیلی به محدودیت انتقال یافتن نیروی برق و خانه های مردم در یک ماه اخیر سری وقت پرداخت نشدن پول آن است، اما بسیاری ها با ادعای مسئولین درباره قرضداری ساکنان راضی نیستند. مسلمان عبیه و ساکین شهری دوشنبه روز 29 مارس به اداره شبکه های برقی برای پرداخت پول قرض برق آمده بود. او گفت:
من کار آمدم که سفید نیست، سفید خاموش کردیم. این روز کلا پرفتیم اومدیم سفید سپردنیم.
اما در مراجعات شرکت برقی تاجی گفته شده است از این به بعد به خاطر یک مشتری قرضدار از برق یک دهه و جماعت یا محله میتواند از روشنایی محروم شود. امام نظر قدرتوف یک ساکن دوشنبه گفت:
قانون است، قانون مخصوص است، این قانون بچه‌ها شما گناه کردید، من بردوز میکنند.
شرح رسمی مشکلی به برقی از جانب شرکت برقی تاجیک در حال است که یک ماه باز ده ها نفر از منطقه های مختلف کشور از کمبود شدید نیروی برق شکایت میکنند. مسئولان وجود لیمیت را رسما اعتراف نکردند، اما قبلا با پخش اظهارات رسمی سبب قطع نیروی برق را اجرای کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی گفتند. وعده داده بودند که تا جشن نوروز مشکل انتقال نیروی برق پر را حل خواهد شد، اما وضع همانو به تغییر است. دعواهای شرکت درباره قرضداری اهالی و ربط این مسئله به محدودیت انتقال نیروی برق در یک ماه اخیر مورد شبهه و بحث کارشناسان قرار دارد. تحلیلگران میگویند سبب جاری شدن محدودیت نوبتی برق در قرضداری اهالی نیست. عزیز نقیب‌زاد کارشناسی تاجی گفت:
اساسی در مشکلات تکنیکی در آبانبار راغون است و مقامات نمیخواهند که این رسانه‌ای شود.
در همین حال در نیروگاه برقیابی راغون حاضر نشدن مسئله را شرح دهند. برقی تاجیک سالها باز مسئله قرض زیادش را حل کرده نمیتواند. شرکت از اداره انداز و کارخانه های دیگر بیش از 20 میلیارد تومانی معادل بیش از 2 میلیارد دلار قرض دار است. مقامات شرکت در نوبت خود ساکنان و چندی از کارخانه های بزرگ از جمله تالکو را به قرضداری متهم میکنند. کارشناسان سبب های این مشکلات را در مدیریت نادرست میدانند. در این زمان بعضی از کارمندان شرکت به ذکر نام خود میگویند قرض های زیاد عمدتاً از کارخانه و افراد است که به خویشاوندان منصبداران تعلق دارد. سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشوره داده بودند که در شرکت برقی تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد، اما این مسئله هنوز نهایی نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در نظر است که قبولگاه شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان برای شنیدن عرض و داد ساکنان باز شود و از چند روز پیش ثبت نام ساکنان برای صحبت با پرزیدنت شروع شده است. در پی نشر خبرها از راه اندازی ساعت‌های قبول ساکنان و به واسطه شنیدن عرض و داد آنها از جانب شوکت میرزیویف در تاجیکستان هم میان بعضی از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی بحث و بررسی‌ها صورت گرفت که ضرورت عملی نمودن چنین اقدام از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان نیز پیدا شده است. من علی شیر ظریفی تفصیلات بیشتر این موضوع را پیشکش می نمویم. جورخان ابراهیمی 60 ساله ساکن ناحیه واسع 4 سال باز برای از دست ندادن زمینی نزدی حولگیش با چندین مقامات اداره های دولتی از قبیل مقامات دادگاهی و دادستانی عرض نموده است. میگوید بعد از آنکه در اداره های پایانی عرض و شکایتش قانع نشد و بررسی عادلانه صورت نگرفت، اعتمادش به کار آنها از بین رفت. جورخان ابراهیموف روز 1 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت هنوز سال 2015 یک ساکن دیگر ناحیه واسع با هر راه و واسطه تلاشی از خود نمودن 24 سطیق زمینی نزدی حولگی او را کرد و این تلاش های او به دادگاه رفت. این ساکن ناحیه واسع میگوید حجت های زمین به نام او است، اما نفر دیگر دعوا برده است که قسمی از زمین های آنها که حدود 24 سطیق را تشکیل میدهد با قرار دادگاه به او داده شود. جورخان ابراهیموف گفت برای حل این مشکلش او را همیشه از یک نهاد به نهاد دیگر میفرستند.
با پرکاتور ناحیه واسع به موضوع عریضه و حضرت مکش 16 تانشیده بسا یکم نتیجه نمیبخشد. بعد برای سویلیت نخازه شرماندی با واسه دستگاه اجرای پرزیدن در وسیطه ورای سویلیت شد بود چور ترگا برای سویلیت ملاگه برای خانه قرار حفظفرات سیستاتی مرا دکور کردن نبود دوستان در جامعه دو بیدلیستان عموان دستگیری نکده دستگیری نکده خور پرمو کردن.
جورخان ابراهیموف یگانه کارافتاده نیست که از منصفانه حل و بررسی نشدن مشکلش در نهادهای دولتی شکایت میکنند. در برابر بی‌توجهی به مراجعات برخی کارافتاده‌ها همچنین ساکنانی هستند که میگویند نه همیشه امکان پیدا میکنند که عرضشان را به نفر اول اداره‌ها گویند، در حالی که ساعت‌های قبول شهروندان و شنیدن عرض و شکایت آنها به واسطه از طرف وزیران و رئیسان اداره‌های دولتی دوام هفته در روزهای علیحدہ پیش بینی شده است. اما برخی ساکنان میگویند نه همیشه راهبران اول اداره ها را در وقت و ساعت پیش بینی شده در اتاق کاریشان پیدا میکنند. برخی کارشناسان میگویند همین بی مسئولیتی و بی توجهی مقامداران وزارت و اداره هاست که کار افتاده ها آخرین شانسی حل مشکلشان را با عرض کردن به عنوان رئیس جمهوری کشور میسنجند. در تاجیکستان حالا رهبری وزارت و اداره ها برای قبول و شنیدن عرض و داد مردم در ساعت و روزهای معین موظفند، ولی این اقدام از سوی وزیران و رئیسان اداره های کشور میانی تحلیلگران به ثمر ارزیابی می شود و کارشناسان هم تاکید بر آن میکنند که چنین تجربه از جانب نفر اول کشور صورت گیرد بهتر است. ارشاد سلیمانی تحلیلگر تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت کاری نه چندان موثری نیادها سطح بلند فساد و ضعف نظارت بالای سیستم اجرایی باعث کاهش اعتماد ساکنان به اداره های دولتی شده، اکثریت میخواهند مشکلات خود را به واسطه به رئیس جمهور به میان گذارند.
اگر از نقطه نظر اداره دولتی بگیریم، رئیس جمهور باید به مسائل کلان سیاسی دولت بند باشد و مسائل خرد و ریزه باید همین نهادهای پایانی چی میگن رسیدگی کنند به مشکل مردم، چون به مسائل خرد و ریزه مردم رئیس جمهور را بند کردن از نقطه نظر اداره دولتی
کار درست نیست. در صورتی که مثلا اعتماد مردم به نهادهای پایانی کم شده است و سطح بلند فساد سبب این شده است، شاید
در چندی از نیادهای دولتی کشور در صحبت به رادیو آزادی گفتند نسبت عرض و شکایت مردم بی‌طرف نیستند و همیشه طبق نقشه پیشبینی شده قبول شهروندان عمل میکنند. در بعضی از نیادهای دیگر میگویند با وجود آن که گاهی حل مشکلی برخی کارافتاده‌ها امکان ناپذیر است، ساکنان با پافشاری زیاد به دستگاه رئیس جمهور شکایت کرده نوابسته از چگونه بودن ماهیت مسئله میخواهند مشکلشان حتما حل شود. برخی کارشناسان بر آن اشاره میکنند که چون اعتماد به نیادهای پایانی کم شده است، تشکیل تجربه ساعت‌های قبول شهروندان به واسطه از جانب امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور و شنیدن عرض و داد آنها به فایده کار خواهد بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پهلوانانی تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو در شهر انتالیه ترکیه اشتراک خواهند کرد. در آمد سالانه حملگر منتخب ارجنتینا و بارسلونای اسپانیا لیانیل میسی در بین فوتبال بازان جهان از همه بلند است. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو که از 5 تا 7 اپریل در شهر انتالیه ترکیه برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. چنانکه سامانه فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقات شرکت بیش از 500 ورزشگر از 78 کشور در نظر است. با اطلاع این منبع، طبق درخواست فدراسیون جودوی تاجیکستان برای شرکت در گرانپری جودو در انتالیا، 6 ورزشگر یعقوب جان باقیف، خیام الدین جبورف، اکمل مرادف، کامران شاه استاپیریان، سعید جلال سعیدف و تیمور رحیموف پیشنهاد شدند. غالبان و جایزه داران گرانپری جودو در انتالیا با جز مدال با جایزه های مالی سرفراز می گردند. برای جای اول $3,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده خواهد شد. اینچنین گرانپری جودو در انتالیا با گوشتگیران امکان می دهد که جهت دریافت راحت ها با بازی های تابستانه اولمپی سال 2020 در توکیو ژاپن امتیاز ها به دست بیارند. کامران شاه استاپیریان، پهلوان معروف تاجیک، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته در گرانپری جودو در انتالیا در وزن زیر 90 کیلو بعد 4 پیروزی با مدال طلا مکافاتانیده شده است. وی افزود:
من میخواستم با بازی های اولمپی که سال 2020 در ژاپن برگزار میگردد لیسانسیا رویخط گیرم در آنجا و دولت حساب استال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوانی بلند گردم.
در همین حال کامران شاه استاپیریان در ریتینگ یا ردبندی جهانی که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است، در وزن زیر 90 کیلو در بین 393 گوشتگیر با 3443 امتیاز در جایگاه دهم قرار دارد. خبر دیگر: در آمد سالانه حملگر منتخب ارجنتینا و تیم بارسلونای اسپانیا لیانیل میسی در بین همه فوتبال بازان جهان از همه بلند دانسته شده است. ریتینگ تمام درآمد فوتبال بازان، معاش، همه گونه مکافات پولی، قراردادهای رکلاموی و غیره را در بر میگیرد. در موسم جاری درآمد عمومی میسی 130 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. مقام دوم را حملگر یوونتوس ایتالیا و منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو با 113 میلیون یورو کسب نموده است. حملگر پی‌اس‌جی فرانسه نیمار برزیلیایی با 91 میلیون یورو در جایگاه سوم قرار دارد. میسی در هیئت بارسلونا از سال 2004 بازی میکند. حملگر 31 ساله غالب 4 کرته لیگ قهرمان ها، برنده 3 کرته سوپر جام اویفا و غالب 3 کرته مسابقات باشگاهی قهرمانی جهان میباشد. میسی از روی نتیجه گیری سال 5 بار بهترین بازیگر جهان اعتراف شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرکت های معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کارونه کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بیناهای کلان، الله که خیلی آدم آنجا کار میکند، تمام تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشودشوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دورهای هست اکی مولا رجب، یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست، اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته، ما میگیم نه یکان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه، میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همین برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند، کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکنند و در باره این چیزها ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی که سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که صاحب مالیاتیش خصوصا صاحب بانکیش با مشکلی دچار شد، تمام جهان در یک لرزه گرفته بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو صحه، نه تنها صحه بانکی و دلخو دولت به وقوع آید، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی مورا تحلیل کرده گی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر ته کرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگی معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران ما همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی به بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از به بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در پروژه میگم مردم روزها سرسام شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم، قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که با سبب های گناگون می دونیم. مثال
در گجه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد در دوسته؟
یک تو هست، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اموجه هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون راه میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانت گذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر من است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و من همین مشکل ها بازی و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبادل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر می شود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر می شود و بمانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده، اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره می بخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی بونه
بازی ها
شما رو
برون نشده؟ ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برنگردیم به اون بحران، چه اشتباهایی بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ به غیر از موتت انتخابی کادر، یعنی چی باز چه اشتباهایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک‌ها توصیه دهیم
یا
گیم کی وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سراغه چه اشتباهایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چون برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب این چیزو هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی اول که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردن
به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز رو اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حساب هم همین برای نقطه اشاره کرده بود. خب حالا مسئله دیگری این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزه شکر میتونن این بلند بودن فایز های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر موردی نیاز است. این مسئله هم به خاطر یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید میدونید در همون سطحهای بالایی که تا کجا همین مسئله درک میشود که فایزهای بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک میکنند، همین طور هم هست. فایزها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولتهای بیرونه پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد به همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنعی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بزرگ دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است اون جلب میکند بازینگروی نو رو و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان‌تر ساده‌تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
امروز 3 اپریل است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در 15 دقیقه دیگر من شلوی گلخواجه با شما خواهم بود و این موضوع ها را امروز دارم. حیاتی مرا سوزاندند. امید حکایتوف ادعا دارد که تحت شکنجه 2 میلیسر در دوشنبه قرار گرفته است.
امروز ما را میکنم فاگه کسی گرم میکنم ما باید چی میخوام بیاد و کرا را دودهیم بیا که کرا بینم.
بحث امریکا و ترکیه سری خریدی سیستم موشکی روسی سبب تاخیر در انتقال هواپیماهای جنگی F-35 به ترکیه شد. و قانونی زمین در تاجیکستان بیش از همه پایمال می شود. دوستان کل در برای باز شدن صدها پرونده جنایی مربوط به زمین حساب داد. یک مرد 38 ساله ادعا دارد که در پیلا تکوبی شدید خودمان ملیسای دوشنبه اسفوی تناسلی او آسیب جدی دیده است. امید حکایتوف میگوید ماموران ملیسا باید برای این کارشان پاسخ بدهند. در حالی که حکایتوف دو نظیر منطقوی را به شکنجه ابدار میکند، مقامات پلیس هنوز این قضیه را شرح نمیدهند. تفصیلات بیشتر از شادمانیتی.
امید حکایتوف میگوید ملیساهای دوشنبه او را شکنجه کردند، حیاتی او را سوزاندند. به نقل امید او را 31 مرد کارمندان پلیس ناحیه فردوسی که سرخوش بود برای در کوچه پیشاب کردن به اداره پلیس برده لاتو کوب کردند.
میگم آره از نو بود چخی گرجن شمای از ندارم نمیگو میزنم اوتا داری مگزون یه اوتا مرامتی خیلی میگو بگو مرا اوتا بگو خیلی اوتاش بتون زد شتاقتی نگو هم شتاقت دیگه ای سرم میدونم که نمیجه ده یک کتابا کمون داره بولو کتابو دبین که بودو چی قدی زگم زد دیگه میگو فقط خواب بودم خواب میزنن لیسنیزن خیلی گسفان بوری کشیدم بگاش کی جوی بودن بگاش.
امید حکایتوف میگوید همان روز با یک دوستش آبی جو نوشیده بود. بعد لاتوکوب در اداره ناظر منطقوی او را به شعبه نرکولوژی و بعد آن به هوشیارخانه بردند. در هوشیارخانه به گفته حکایتوف او دیگر از جایش خسته نتوانست چون آلاتهای مردیش پوره ورم کرده بودند. به گفته او بعد این او را به بیمارخانه یاری تجلی آوردند و در اینجا یک قسمی آلات تناسلش را طبیبان بریده اند.
سکویزنگه ایجا آوردنم او تا دا تو رنگین تو وزی پوزی کردن یه از ترش لیتنان آمد منو میکی خیلی نویش او بای قفاش چند ملیسه دیگه ما میگون خونه بیرو خیلی پیجام هم بیرو و یا نچالی شم چی پیجام هتم ما شما میخارم ما شما نمی چکم ما میکنم مقصد خواب که چی که ما چی خواب کنم.
مقامات پلیس دوشنبه تصدیق کردند که امید حکایتوف روز 31 مارس در حالت مستی به شعبه نرکولوژی برده شده است، اما شکنجه شدن آن را رد کردند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
نمیاریم با موضوعی دیگر. قانون زمین در تاجیکستان در سال سپری شده بیش از هر قانون دیگر پایمال شده است. یوسف رحمان دوستان کل تاجیکستان در گزارش خود به وکیلان مجلس ملی گفته است که در سال 2018 در تاجیکستان 1085 پرونده جنایی وابسته به ویران کردن قانونگذاری زمین بازگردیده است. این موضوع را همکارم عبدالله اشورف پیگیری دارد و حالا با ما در سودی است و آماده صحبت. خوب عبدالله، معلوم می شود که در تاجیکستان مسئله تقسیم پرچه های زمین بیش از همه آلوده با جنایت شده است.
سلام شالو. بله، یک نظر به آمارهای پیشکش کرده یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان اوید به رعایت قانون کشور دایر به زمین چنین خلاصه را حاصل میکند. به اطلاع دادستانی کل برزم این مقدار پرونده های جنایی باز 3450 نفر دیگر به جوابگاری انتظامی و ماموری کشیده شدند که همچنان در ویران کردن قانون زمین عیبدار میشوند. در نتیجه سنجش ها دایر به رعایت قانون زمین دادستانی کل نزدیک به 23,000 گکتر زمین رو که غیر قانونی تقسیم شده است و یا غصب گردیده است به حالت اوله برگرانیده است. برای همین آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان چند پیش به دادستانی دستور داده است که این مسئله را جدی پیگیری بکنند.
این چگونه دستور بود؟ عبدالله میتونی مفصل تر بگی؟
بله، شهلا آزاده رحمان با دادستانی کل باز هم پرزور کردن نظارت اوید به خرید و فروش زمین و عموماً رعایت قانون زمین در جمهوری را تاکید کرده است، چون با گفته آزاده رحمان قانون شکنی در سمت استفاده زمین هنوز رو به افزایش است. به اطلاع او در سال 2018 در جمهوری 700 قرار رئیسان شهر و ناحیه ها و بسته به زمین با اعتراض های پرکروری یعنی دادستانی بیکار شده است. برای جلوگیری از زمین فروشی، غصب زمین و پایمال کردن قانون زمین همکنون در دادستانی کل یک ریاست علاهیده تأسیس یافت. همکنون 50 نفر دادستان ها و یا پراکرور های ویژه محض اجرای قانون زمین را در تاجیکستان نظارت میکنند.
خب عبدالو، سبب در چی است که مسئله وابسته از زمین در تاجیکستان تو رفت داغ میشود؟
در واقع شهلا، زمین فروشی مقامات محلی یک مایه اساسی شکایت مردم در تاجیکستان است. هر روز این شکایت ها به گوش ها میرسد. بسیاری ها میگویند بدون پرداخت رشوه گرفتن قطعه زمین تقریبا ناممکن شده است، در حالی که قامات از عزمی قوی در مبارزه با کرپسیا حرف میزنند. ساکنان میگویند رشوه خوری و تمجوی منصبداران روزگاری آنها را تباه کرده است. شکایت ساکنان بیشتر از تمجوی منصبداران هنگامی تقسیمات زمین برای بنیاد خانه و یا کشاورزی زیاد به گوش میرسد. سازمان همکاری های اقتصادی و رشد هم در گزارش اخیرین خود در رابطه با مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان مینویسد خوفی از همه زیاد رشوه خوری در جریان تقسیمات چه های زمین در تاجیکستان با وجود می آید.
فهمم. تشکر عبدالله برای صحبت. من برنامه را ادامه می دهم. ایالات متحده آمریکا بنابر سبب بحث با همپیمانش ترکیه ارسال تجهیزات لازم برای هواپیماهای جنگی F-35 را باز داشته است. ترکیه قصد دارد سیستم پیشرفته ضد موشکی روسی S-400 را بخرد، اما آمریکا مخالف استفاده این سیستم در کشور عضو ناتو می باشد. کامرسیاتو گزارش می دهد.
ایالات متحده آمریکا انتقال تجهیزات ضروری برای هواپیماهای جنگی F-35 به ترکیه را متوقف کرده است. سبب آن عزم ترکیه برای خرید سیستم موشکی S-400 از روسیه می باشد. خبرگزاری رویترز می گوید آمریکا ارسال بعضی از تجهیزات را باز داشته است که برای قبول و آماده کردن هواپیماهای جنگی در ترکیه ضرورند. بعضی از منابع دیگر گفتند که سخن درباره وسایل تمرینی می رود که خلبانهای ترک در آنها اداره هواپیما را می آموزند. ایالات متحده بر رهبران ترکیه گفته است سیستم موشکی روسی امنیتی هواپیمای پیشرفته آنها را زیر خطر می‌گذارد، چون به گفته متخصصان سیستم روسی به تدریج سیر ناعیان ماندن هواپیمای آمریکا را می‌آموزد. قرارداد خرید 4 سیستم S-400 با ارزش 2.5 میلیارد دلار را مسکو و انکاره ماه ایول سال 2018 امضا کردند. واشنگتن می‌خواهد ترکیه سیستم آمریکایی ولی گرانتر پاتریوت را بخرد، اما رجب طیب اردوغان قرارداد با روسیه را تغییر دادن نمیخواهد. روسیه سیستم ها را باید تابستان سال آینده به ترکیه بدهد. انکاره 2 هواپیمای F-35 را ماه ایون سال گذشته گرفت و عین زمان در ترکیه 800 قسم و تجهیزات لازم برای این هواپیما استحصال می شود. منابع در آمریکا گفتند که ممکن است آمریکا استحصال آنها را به دیگر کشور کوچاند. به قول تحلیلگران دور کردن ترکیه از استحصال F-35 بیشک اختلاف ها بین آمریکا با این شریکش را زیادتر میکند. دو طرف حالا در مسئله جنگ سوریه، تحریم ها بر ضد ایران و طلبی استرداد فتح الله گولن روحانی ترکی مقیم آمریکا اختلافی نظر دارند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه برای نخستین بار زنان نجات بخش از تاجیکستان و افغانستان امکان پیدا کردند که از متخصصان بریتانیایی درس بگیرند. به باور متخصصان خارجی زنان این دو کشور در قیاس با همکاران مرد خود تجربه و ملکه کمتر دارند. سببش نیز در برخورد نادرست جنسی بوده است. همکاران ما از تلویزیون نسایش وریمیا در یکی از این درس‌های آموزشی شرکت داشتند.
شیوه درستی بستن تناب و امین داشتن خود و نجات آدمان را اشتراکداران دوره آموزشی از تاجیکستان و افغانستان خوب می‌دانند. این زنان نجات بخش تجربه دیده در ده‌ها عملیات شرکت داشتند، ولی با وجود این می‌گویند اندوختن تجربه از همکسبان سودمند است. برای همین هر یک آنها به درس‌ها جدی مناسبت می‌کنند.
یک تعدادش نبود، اما یک تعدادش از قبل آموخته بودیم.
طرز درست بستن بندها در وقت دادن یوری عملی و گذراندن کارهای نجادی کفتکاوی
و کوشش میکنیم که به طور اساسیش یاد بگیریم و در کشور خود رفته به همکارای خود یاد بگیریم.
زنان در تاجیکستان و افغانستان همگی چند سال پیش به صف نجات بخشان پیوستند. متخصصان از بریتانیا میگویند بنابر جای داشتن تصورات نادرست در این کشورها زنان نجات بخش را جدی قبول نمی کنند و چنین مناسبت می تواند پیامدهای ناخوب داشته باشد. این دوره آموزشی فراگیر اطلاعات است که زنان نجات بخش امکان آموختن آن را از همکسبانشان در وطن نداشتند.
سببی در اینجا حضور داشتن ما این است که زنان نجات بخش از طرف مربیان مرد معلومات کافی دریافت نمی کنند. ما برای آن آمدیم که برای آنها ملکه های ضروری را یاد دهیم.
سفربر نکردن زنها در کارهای نجات بخشی شرم‌آور است. زنان آتش نشان و نجات بخش فایده بزرگ می آورند.
هر چیزی را که درس می دهیم آنها خیلی زود از خود می کنند. ما با شاگردانمان می فخریم.
در دوره آموزشی نه تنها استفاده تجهیزات بی خطری بلکه فعالیت در شرایط مختلف تمرین کرده می شود. شرکت داران در یک هفته به طور فشرده معلومات های نظریوی را برای این پیشه پرمسئول از خود می کنند.
ما با تعلیم دادن کارمندان محدود نمی شویم، همچنین با ابزار بی‌خطری کمک می رسانیم. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان و بنیادی آقاخان در بخش نجات دهی چند سال این جانب همکاری دارند.
تشکیل کنندگان دوره آموزشی میگویند در گمان است که در چنین فرصت کوتاه ملکه شرکت داران به سطح مردان نجات بخش برسد، ولی اگر این آموزش نتیجه خوب بدهد چنین درس ها مدوام و با شرکت زنان نجات بخش از کشورهای گوناگون تشکیل می شود.
شرکت برق توجیک اعلام کرد که امروز در چند محله دوشنبه مردم برای 4 ساعت نیروی برق نخواهند داشت و سبب تعمیر خطای برق است. بیشتر از این مسئولانی شرکت ساکنان را در نپرداختن پول برق عیبدار کردند و گفتند به همین علت نمیتوانند مردم را شبانه روز با نیرو تامین کنند. کمبود برق در تاجیکستان روز 2 اپریل در یک میزگردی رادیو آزادی بررسی شد و پاره از آن را همراه با شما میبینیم.
مسئولین شرکت برق تاجیک در پاسخ به شکایت‌های زیاد مردم برعکس خود آنها را متهم می‌کنند که پول برق را سری وقت نسپردند و گناهکار اساسی خود مردم هستند که با سبب سری وقت نسپردن پول برق اکنون آنها سری وقت برق نمی‌گیرند. به نظر شما این چی معنا دارد؟ یعنی برق تاجیک آیا در حد از می‌خواهد گناه خود را به سر مردم بار کند و یا واقعا مشکل در مردم است؟
این شرکت و منیجمنت فعلی این شرکت که نه به قانون اساسی تاجیکستان احترام میگذارند، نه به قرارهای حکومت و نه به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سببی و استودیوی رادیوی آزادی حاضر نشدنشان نیز همین است که به مردم کشوری خود احترام ندارند. در هر کشوری دیگر بعد این دو اظهارات بلعجبی این سازمان، این شرکت، پراکراتور جنرالی فوراً آنها را با چالش میکشید و آنها مجبور میشونن با مردم پاسخ بیان.
حالا مردم تاجیکستان با وجود آنکه خب پول برق را میسپارند و با گفته برق تاجیک یک قسمشان قرضدار هستند، ولی آنها حق دارند دائما برق گرفته باشند، ولی وقتی که بدون آگاهی برق آنها خاموش کرده میشود و هر ساعتی که مقامات برق میخواهند، آیا تا کجا این نقص یا ویران پایمال کردن حقوق استعمال کنندگان است؟ من میخواستم فریدون شایمبیکوف شما میگفتین میمسا
البته حقوق استعمال کننده در اینجا پایمال شده استفاده است، زیرا که از اون نقطه نظر که چهلی که یادگاری گفتم که اگر یک ساعت یک نفر قرضدار باشد ما تمامی محله رو یک محله رو میتونیم از برق خاموش کنیم، این سخن آنها یکون زمینه حقوقی ندارد. برای اون که اگر استعمال کننده قرضدار نباشد، پس مناسبت بین برق تاجیک و مناسبت بین استعمال کننده مناسبت حقوقی را جنی بوده.
بینندگان عزیز، میزگیرد کامل و صحبت های بیشتر رو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه های آزادی در نقطه ارگ تیجه تماشا کنید. برنامه امروز رو با این مطلب به پایان میرسونیم، اما شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز نوار و گزارش های جالب رو از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب ببینید، خبرهای روز رو در وبسایت رادیو آزادی بخونید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت نوید بامدادی با خبرهای تازه تقدیم شما میشود. همچنین رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی صفحه خود را دارد که در آنجا خبر است و نوارهای دیدنی. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاهی 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام، گلبهار مرادی هستم با خبرهای جهان، تاجیکستان و منطقه. وزیران کارهای خارجی 29 کشور عضو پیمان نظامی ناتو روز 3 اپریل در شهر واشنگتن به افتخار 70 سالگی این سازمان و بررسی مسائل تهدیدهای امنیتی روسیه و افغانستان جلسه خواهند کرد. در آستانه این نشست، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز 2 اپریل با دبیر کلی ناتو ینس استولتنبرگ در کاخ سفید واخورد و از او تقاضا کرد که به کشورهای عضو فشار آورد تا برای تأمین امنیت خود مبلغ پرداخت کنند. استولتنبرگ در واخوری با دونالد ترامپ در این باره به روزنامه‌نگاران گفت:
پس از سالهای کم کردن بودجه های دفاعی، همپیمانان ناتو دیگر سرمایه گذاری نکردند و تا پایان سال آینده به بودجه دفاعی آنها 100 میلیارد دلاری دیگر اضافه می شود از زمانی که شما به سر کار آمدید، و این یاری می رساند و نشان می دهد که ناتو یک پیمان نیرومند می باشد. ما آمادگی نیروهایمان را افزایش دادیم. ما مبارزه یک جای خود را به تروریسم فعال کردیم و ما بیشتر سرمایه گذاری می کنیم.
استولتنبرگ 3 اپریل در کنگره سخنرانی خواهد کرد و این نخستین بار است که رهبر ناتو در برابر قانونگذاران آمریکایی سخنرانی می کند. روز 4 اپریل وزیران کارهای خارجی در دپارتمنت دولتی ملاقات برپا کرده در آن مسئله های وابسته به روسیه را بررسی میکنند. یک هیئت بلندپایه حکومت تاجیکستان با رهبری نخست وزیر قاهر رسولزاده برای اشتراک در جلسه کمیسیه بین حکومتی آید به همکاری های تجارتی و اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان به ترمیز می روند. در این هیئت 40 نفر از جمله خدایار خدایاروف وزیر نخلیات، عثمان علی عثمانزاده وزیر انرژی و ذخیره های آب، زرابدین فیض الله زاده وزیر صنعت و تکنولوژی های نو و عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان می باشند. مقامات وزارت کارهای خارجه ازبکستان گفت این جلسه روز 3 اپریل برگزار می شود. خبرگزاری آسیا پلیوس با تکیه به منابع خود در حکومت تاجیکستان نوشت این جلسه باید پایان های سال گذشته برگزار می شد، اما با سبب آن زمان میان تاشکند و دوشنبه جای نداشتن مسئله های بحثی و رشد با سرعت مناسبت های میان دولت ها در همه سمت ها به وقت دیگر گذاشته شد. محمد یوسف ارماتوف متهم به حمله در مترو سنگ پیتربورگ روسیه در ماه اپریل سال 2017 گفت که او را در زندان مخفی خدمات امنیتی فدرالی یا FSB شکنجه کرده اند. در این باره رسانه ها با تکیه به ناظر کمیسیه جمعیتی یان تیپلیتسکی خبر دادند. با گفته ارماتوف، او بعدی بازداشت در ماه اپریل سال 2017 یک ماه در زندان مخفی نگاه داشته شده است. ماه مای رسما درباره بازداشت او خبر دادند. عیبدارشونده می گوید احتمالا او را کارمندان فی‌اس‌بی شکنجه کرده اند، زیرا برخی از آنها را وی بعداً در پرسجوها شناخته است. ارماتوف گفت که او را با نیروی برق شکنجه کرده تقریباً آب و خوراک نداده اند. روز سه‌شنبه در دادگاه روسیه 10 کس از 11 عیبدار شونده پرونده تیرکت متروی پیتربورگ عیبهای اعلان شده را رد کردند. دادگاهی منطقوی در غرب قزاقستان قرار زینه پایانی دادگاه را تصدیق و ژورنالیست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی سونیا تایکن را با پرداخت تاوان وظیفه دار کرد. دادرس نورسپا پیرماشف از دادگاهی منطقوی منغستاو در شهر اختاو عریضه شکایتی ژورنالیست را رد نمود و در حکم شام 2 اپریلش گفت که قرار دادگاه درباره طلب پرداخت تاوان قانونی است. حکم دادرس در حال خوانده شد که خود ژورنالیست به نشان اعتراض از آن که مرافع به شرکت وکیل دفاعش برگزار شد تالار را ترک کرده بود. وکیل با سبب کار در شهر دیگر قزاقستان از اختاو رفته بود. ایالات متحده آمریکا فرستادن تجهیزات ضروری را برای هواپیماهای جنگی F-35 به ترکیه نگاه داشته است. سبب آن خواهش ترکیه برای خریدن سیستم موشکی S-400 از روسیه بوده است. خبرگزاری ریترز میگوید آمریکا فرستادن بعضی از تجهیزاتی را باز داشته است که برای قبول و آماده کردن هواپیماهای جنگی در ترکیه ضرورند. بعضی از سرچشمه‌های دیگر گفتند سخن درباره وسایل تمرین می‌رود که خلبان‌های ترک در آنها اداره هواپیما را می‌آموزند. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شرکت برق تاجیک از ساکنان خواست که 1 میلیارد سومونی معادل 100 میلیون دلار پول برق استفاده کرده خود را پرداخت کنند، وگرنه به خاطر 1 نفر قرضدار 1 دهه یا محله کاملا از روشنایی محروم خواهد شد. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. مقامات روز 29 مرد در مراجعه رسمی گفتند یک دلیل به محدودیت انتقال یافتن نیروی برق به خانه های مردم در 1 ماه اخیر سری وقت پرداخت نشدن پول آن است، اما بسیاری ها با ادعای مسئولین درباره قرضداری ساکنان راضی نیستند. مسلمان نبیه و ساکین شهری دوشنبه روز 29 مرد با اداره شبکه های برقی برای پرداخت پول قرض برق آمده بود. او گفت
خیلی کار آمدم که سوید نیست، سوید خاموش کردیم. این روز کار پرفته اومدیم سوید سپردنی.
اما در مراجعات شرکت برقی تاجی گفته شده است از این به بعد به خاطر یک مشتری قرضدار از برق 1 دهه و جماعت یا محله میتواند از روشنایی محروم شود. امام نظر قدرتوف یک ساکن دوشنبه گفت
قانون است، قانون مخصوص است، این قانون بچه شما گناه کنید من برداشت میکنند دخل نمیشد.
شرح رسمی مشکلی به برقی از جانب شرکت برق تاجیک در حال است که 1 ماه باز 10 نفر از منطقه های مختلف کشور از کمبود شدید نیروی برق شکایت میکنند. مسئولان وجود لیمیت را رسما اعتراف نکردند، اما قبلا با پخش اظهارات رسمی سبب قطع نیروی برق را اجرای کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی گفتند. وعده داده بودند که تا جشن نوروز مشکل انتقال نیروی برق پوره حل خواهد شد، اما باز همانو به تغییر است. دعواهای شرکت درباره قرضداری اهالی و ربط این مسئله به محدودیت انتقال نیروی برق در 1 ماه اخیر مورد شبهه و بحث کارشناسان قرار دارد. تحلیلگران میگویند سبب جاری شدن محدودیت نوبتی برق در قرضداری اهالی نیست. عزیز نقیب‌زاد کارشناس تاجی گفت
در مشکلات تکنیکی در آبانبار راغون است و مقامات نمیخواهند که این رسانه‌ای شود.
در همین حال در نیروگاه برقیابی راغون حاضر نشدن مسئله را شرح دهند. برقی تاجیک سالها باز مسئله قرض زیادش را حل کرده نمیتواند. شرکت از اداره انداز و کارخانه های دیگر بیش از 20 میلیارد تومانی معادل بیش از 2 میلیارد دلار قرض دار است. مقامات شرکت در نوبت خود ساکنان و چندی از کارخانه های بزرگ از جمله تالکو را به قرضداری متهم میکنند. کارشناسان سبب های این مشکلات را در مدیریت نادرست می دانند. این زمان بعضی از کارمندان شرکت به ذکر نام خود می گویند قرض های زیاد عمدتاً از کارخانه و افراد است که به خویشاوندان منصبداران تعلق دارد. سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشوره داده بودند که در شرکت برقی تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد، اما این مسئله هنوز نهایی نشده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
بعد از 6 هفته تظاهرات آسایشته مردم، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر از مقامش استعفا داد. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. تلویزیون دولتی الجزایر خبر داد رئیس جمهوری آن کشور شورای کنستیتوسیونی را از قرارش خبردار کرد و گفته است از روز 2 اپریل دیگر از مقام رئیس جمهور دست کشیده است. در نوارهای تلویزیون دیده می شود که رئیس سنت یا مجلس امه نیز حضور دارد. بر اساس قانون اساسی الجزایر رئیس سنت به طور موقت و به مدت 90 روز نظارت حکومت را در دست خواهد داشت. عبدالعزیز بوتفلیقه در بیانیه که در اختیار رسانه ها قرار گرفت گفت او این تصمیم را گرفته است تا به اختلاف ها در کشور پایان دهد. او که 82 سال دارد بعد گرفتار شدنش و سکته مغزی در سال 2013 در مظهر عام احیانا دیده می شد. بوتفلیقه در ماه فوریه امسال اعلان کرد برای باری پنجم در انتخابات پرزیدنتی نامزد می شود. اعلان این خبر اعتراض های را در این کشور آفریقایی به میان آورد و باعث شد بوتفلیقه این تصمیم خود را دیگر کند. کریمه یکی از تظاهرکنندگان گفت
موزید رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه و ضد نظام هستیم. ما خسته شدیم. 20 سال بس است. ما تغییر می خواهیم.
خبر استعفای بوتفلیقه پس از آن انتشار شد که سردار ستاد کل ارتش الجزایر احمد صلاح دعوت کرد پرزیدنت را فوراً از مقام برکنار کنند. نظامیان الجزایر اظهارات پیشین را نپذیرفتند که گفته شد پرزیدنت تا پایان دوره 4 ریاست خود یعنی تا 28 اپریل امسال در مقامش خواهد ماند. آنها طلب کردند که او زود برکنار شود. بر اساس قانون اساسی الجزایر در صورت از مقامش رفتن رئیس جمهور صلاحیت های او را رئیس پلته بالای پارلمان به دوش می گیرد و تا 90 روز و یا زمانی برگزاری انتخابات رئیس جمهوری موقت می ماند. حالا این وظیفه بر دوش عبدالقادر بن صلاح رئیس پلته بالای پارلمان است. شام 2 اپریل صدها نفر از مردم به کوچه های پایتخت الجزایر آمده و از استعفای رئیس جمهور اظهار خرسندی کردند. بوتفلیقه از سال 1999 پرزیدنت الجزایر بود. تا رسیدن به مقام پرزیدنتی او در منصب های بلند از جمله از سال 1963 تا سال 1979 در مقام وزیر کارهای خارجی الجزایر کار کرده است.
دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم. رفتنت غم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمان انتظار وفایم را برای رفته تو نمیدوزم، چشمان انتظار وفایم را برای رفته تو نمیدوزم. زدی پیمانه من با سیل عشق و دادی خانه من، کنون سینم